پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم و بی‌پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در این روز بهاری در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه‌های ما همراهی می‌کنید، دلشاد و سلامت و ایمن و برقرار باشید و ایام به کامتون باشه. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه‌های امروز دوشنبه سوم خرداد ماه از بهار 1400 خورشیدی برابر با 24 ماه می 2021 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. در پیام دوست امروز برنامه‌های این روزها به یاد تو در تب و تاب انتخاب و نرگس شیراز رو خواهیم شنید که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادهایی رو هم که در مورد برنامه‌ها دارید حتما با ما در میون بگذارید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌های ما رو زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. و البته اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما، اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و همینطور پادکست برنامه‌ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی persianbahaimedia.org جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست و شما شنوندگان عزیز ما هستید. در طی ساعت پیش رو از شما دعوت میکنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. اما حضرت عبدالبها در یکی از نامه های خودشون که در سال 1919 میلادی خطاب به جمعیت لاهه برای اجرای صلح عمومی و دائمی فرستادند، ضمن تأکید بر اهمیت صلح و ستایش و تحسین هر گونه تلاش برای ایجاد صلح، استقرار و تداوم صلح را نه به حرف و زبان و یا حتی امضای قراردادهایی بر روی کاغذ، بلکه منوط به بیداری وجدان انسانها و وحدت وجدان انسانی بیان می‌کنند. حقیقتی که در این روزهای پر التهاب که چنگال خشونت و خونریزی گلوی هزاران هزار انسان بیگناه رو می‌دره و خانه‌ها و شهرها رو خراب و ویران می‌کنه، بیش از پیش قابل تأمل و توجه است. در بخشی از این نامه حضرت عبدالبها با اشاره به جنگ جهانی اول که در اون زمان تازه به پایان رسیده بود می‌فرمایند: نفسی نمانده که وجدانش شهادت بر این ندهد که الیوم در عالم انسانی امری اعظم از صلح عمومی نیست. هر منصفی بر این شهادت می دهد و آن انجمن محترم را می پرستد، زیرا نیتشان چنان که این ظلمات مبدل به نور گردد و این خونخاری مبدل به مهربانی و این نقمت به نعمت و این زحمت به رحمت و این بغض و عداوت به الفت و محبت منقلب شود لذا همت آن اشخاص محترمه شایان ستایش و نیایش است. ولی در نزد نفوس آگاه که مطلع هستند بر روابط ضروریه که منبعث از حقایق اشیاست، ملاحظه می نمایند که مسئله واحده چنان که باید و شاید نفوذ در حقیقت انسانیه ننماید، زیرا تا عقول بشری اتحاد حاصل نکند هیچ امر عظیمی تحقق نیابد. حال صلح عمومی امری است عظیم، ولی وحدت وجدان لازم است که اساس این امر عظیم گردد. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
دارم خدایا با تو سخنها، از درد و مهنت، از رنج دنیا. هجران تا کی، هرمان تا کی، بحران ها تا کی، طوفان تا کی، نیران تا کی، اسیان ها تا کی. خدایا کی می گریزد از صحنه دنیا، ظلمت تا کی، مهنت تا کی، قفلت ها تا کی، ذلت تا کی، سختی تا کی، رحمت ها تا کی.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در تب و تاب انتخاب برنامه این ساعت ماست، برنامه‌ای که نگاهی داره به دغدغه‌ها و چالش‌های جوانان در مورد ازدواج. با این برنامه همراه باشید.
در تب و تاب انتخاب،
شنیدم مامان یه کاندید تازه برات پیدا کرده.
پردیس؟ آره بابا، این پردیسو که بابا پیدا کرده. دختر آقای حسنزاده است، همکار بابا. همین که وقتی به ادارشون زنگ میزنیم گوشیو برمیداره.
یعنی تو این پردیس رو دیدی؟
نه بابا، از کجا دیده باشم؟
یعنی اصلا نمیدونی کیه و چه شکلیه؟
چرا، یه عکسی مامان ازش بهم نشون داده.
یعنی همین برای خواستگاری رفتن کافیه؟
خواستگاریه دیگه. اگه دخترو پسندیدی که تمومه، نپسندیدی هم میگی نپسندیدم.
به همین راحتی میگی نپسندیدم. مگه رفتی باقالی بخری؟ طرف دختر همکار باباسا، فکر اونم بکن.
حالا که هنوز خبری نشده، بذار پنجشنبه بریم ببینیم چطور میشه. تو هم به نظر من نیا، از همین حالا پیداست که میخوای دوباره سوسه بیای.
تو چرا با خودت لج کردی؟ یعنی واقعا اینقدر آتوسا رو دوست داری که حاضری به خاطرش خودتو بدبخت کنی؟
خودتو بدبخت کنی؟ تو از کجا به یه همچین نتیجه رسیدی؟
از اونجا که میخوای با هر کی که شد عروسی کنی که هرس آتوسا رو در بیاری. اگه واقعا دوستش داری چرا با خودش آشتی نمی کنی؟ من این آتوسا رو ندیدم ولی حاضرم پادر میونی کنم.
میخوای ببینیش؟
خب آره.
بیا اینستاگرام، اینم آتی جون با 7 او.
ای آتوسا اینه؟ این که
چی شد؟ دوست داری این زن داداشو؟
خب پس برای چی رفتی سراغش؟
چون وقتی بهش گفتم بیا دوست شیم قبول کرد.
یعنی تنها امتیازش این بود که حاضر شد با دوست بشه؟ تو همین اینستاگرام با هم آشنا شدین؟
نه، اولین بار توی مهمونی دیدمش، بعد فالوش کردم.
حالا دیگه گذشته. اما به نظر من از اول نباید دنبال دختری میرفتی که میدونستی زن زندگی نیست.
خب منم برای زندگی نمیخواستمش. تو این قضایی ها رو هی با هم قاطی کردی.
حالا من قاطی کردم، پس چرا آتوسا وقتی فهمید میخوای بری خواستگاری یکی دیگه باهات به هم زد؟ اون چرا قاطی کرد؟
اونم یکی مثل تو، فکرش درست کار نمیکنه.
تو مثل اون مرده ای که تو اتوبان داشت خلاف جهت میرفت، با موبایل به خانمش میگفت نمیدونم چرا همه مردم دیوونه شدن، دارن خلاف جهت رانندگی میکنن.
ببین من هیچ وقت به این آتوسا نگفتم میخوام باهات عروسی کنم. دیگه اون نشسته برای خودش یه خیالاتی به هم بافته، من نمیدونم، مسئولش هم من نیستم.
پس کیه؟ شاید هم مسئولش منم. من باید میرفتم و رک و راست بهش میگفتم برادر من قصد عروسی با تو رو نداره. یه وقت فکر نکنی این همه زنگ میزنه و باهات قرار میذاره و جملات عاشقونه تحویلت میده، دوستت داره ها. نه، وقتش که بشه میره با یه دختر دیگه عروسی میکنه.
شایسته بس نبود؟ هنوز زهرتو نریختی؟
زهر؟ من زهر میریزم؟ اونم برای تو که داداشمی؟
همینو بگو، تو چرا دلت به حال همه میسوزه جز من؟
اتفاقا بیشتر از همه دلم به حال تو میسوزه که یه وقت با این ندونم کاریا زندگی تو خراب نکنی. هنوز 2 ماه نگذشته که با آتوسا به هم زدین، میخوای عروسی کنی؟ فکر میکنی قلب و روح آدم اینطوریه؟ فکر میکنی آدم به این زودی و راحتی کسی رو که چند سال باهاش بوده فراموش میکنه؟
اتفاقا قضیه درست همینه، من میخوام فراموشش کنم.
این راهش نیست داداش من. من نمیگم با آتوسا آشتی کن، نمیگم من پردیس دختر بدیه، اما حالا وقتش نیست. فراموش کردن زمان میخواد، هنوز وقتش نیست.
تو حال منو نمیفهمی.
نه نمیفهمم، اما اگه حال بدیه با یه کار اشتباه خرابترش نکن. من هنوز نمیفهمم که چرا باید ارتباطی رو با کسی شروع کنی که میدونی به دردت نمیخوره، اما حالا که این کار کردی باید عواقبش هم تحمل کنی.
یعنی چی؟ نینوفر اگه دوباره دخالت
من
کنی
من که نمیتونم هر وقت تو داری یه کار مسخره‌ای میکنی مثل بتمن بپرم وسط. دارم بهت میگم یه مدت صبر کن تا آتوسا کاملا فراموشت بشه. اینو بفهم که تا وقتی هنوز آتوسا تو ذهنته نمیتونی واقعا کس دیگه یا دوست داشته باشی، نمیتونی تصمیم درستی درباره زندگیت بگیری. امروز یه چیز عجیبی پیش اومد. اصلا نمیفهمم یعنی چی.
مگه چی شده؟
راست میگه، مگه چی شده؟ الان میام.
جایی باید بری؟
آره، کلن یادم رفته بود. قراره با مامانم بریم پیش خالم اینا به نیکا تو درساش کمک کنیم. وقتی برگشتم برام تعریف کن.
تا اون موقع من رفتم خونمون، صحبا برا تعریف میکنه.
پس قربونت، من رفتم، خدافظ.
خدافظ. صحبا باورت میشه؟ امروز شهریار اومده بود از من سراغ زهره رو میگرفت.
مگه نمیتونست استعفا داده؟
چرا؟ اما میخواست بدونه کجا کار میکنه.
خب بهش گفتی کجا کار میکنه؟
نه، چون خودم هم نمیدونستم. حقیقتش وقتی زهره گفت یه کار بهتر پیدا کرده باور نکردم. فکر کردم فقط میخواد شهریار و شهرزاد رو نبینه. اینه که زیاد ازش سوال نکردم. اونم توضیح زیادی نداد. فقط گفت توی شرکت خصوصی کاری پیدا کرده که شرایط و حقوقش خیلی بهتر از این کاره.
شهریار نگفت که باهاش چی کار داره؟
نه.
خب میپرسیدی؟
روم نشد. ترسیدم فضولی باشه.
خب فضولی که بود. اما چه اشکالی داشت؟ شاید میتونستی کمکی کنی.
میگم نکنه دلش برای زهره و چاپلوسیاش تنگ شده.
برای همین باید ازش میپرسیدی چی کارش داره.
یعنی میخوای بگی واقعا ممکنه زهره رو دوست داشته باشه؟
شاید هنوز خودش هم نمیدونه چی میخواد. بعضیا فقط به دنبال دست نیافتنی ها هستن و اونایی که دم دستن هر چقدرم که خوب باشن اصلا به نظرشون نمیان.
یعنی حالا که زهره از دسترس خارج شده تازه شهریار قدرش رو فهمیده؟
امکانش هست.
اگه اینطور باشه که خیلی خوبه. درسته که من از کارهای زهره خوشم نمیومد و به نظرم میومد بی خودی خودشو سبک میکنه، اما خدایش خیلی بیشتر از شهرزاد به درد شهریار میخوره.
شهرزاد که اینطور که میگی اصلا دوستش نداره و فقط به چشم یه خواستگار خوب بهش نگاه میکنه.
اگه مطمئن بودم که قضیه چیه شاید میتونستم کمکش کنم.
وای کاش از شهریار پرسیده بودی.
حالا که نپرسیدم یه فکر دیگه ای بکن.
هیچ شماره تماسی چیزی از زهره نداری؟
من ندارم، اما حتما تو پروندهش هست. میتونم از بایگانی بگیرم. اما وقتی شمارش رو پیدا کردم چیکار کنم؟
بده به شهریار. بگو اگه باهاش کار داره خودش باهاش تماس بگیره.
چجوری؟ نه بابا، این که درست نیست. حرفای شهریارم طوری نبود که بشه بهش شماره داد. خیلی هم خجالتیه. فکر نکنم بهش تلفن کنه.
تو اینطوری فکر میکنی؟ چطور موقعی که از زهره میخواست با شهرزاد صحبت کنه خجالتی نبود؟
چطوره به یه بهونه ای زهره رو بکشونم سر کار؟ اونطوری میفهمم که واقعا امیدی به این دوتا هست یا نه؟ مامان، میخواستم بگم یه مدت نوید و به حال خودش بذار. هی نکشونش اینجا و اونجا خواستگاری.
تو این چیزا رو نمیفهمی دختر. جوون احتیاج به همدم داره. اگه من که مادرشم یه دختر خونواده داره معقولی براش پیدا نکنم، میره یکی از همین دخترهای اینترنتی رو که معلوم نیست کیان و چیکارن پیدا میکنه.
منم از خدامه که با یه دختر خونواده دار و معقول عروسی کنه. اما حالا زوده.
زوده؟ سال دیگه نوید میشه 30 سالش.
به سنش کاری نداره، تازه با آتوسا به هم زده، بذار یه خورده بگذره بعد.
منم برای همین میخوام زودتر عروسی کنه که بتونه اون دختره رو فراموش کنه.
ده اشتباه شما همینجاست دیگه. اگه فراموش نکرد چی؟ وقتی کسی هنوز فرصت کافی نداشته که از کسی دل بکنه، وقتی هنوز دلش جای دیگه است نباید عروسی کنه، خطرناکه.
اتفاقا تو اشتباه میکنی. وقتی عروسی کنه و زندگی خودش رو تشکیل بده و مزه زندگی خانوادگی رو بچشه، این کارهای مجردی یادش میره.
اولش شاید، اما یکی دو سال که بگذره دوباره فیلش هوای هندستون میکنه، چون این هندستون آتیش لای خاکستر بوده، هیچ وقت فراموش نشده بوده.
تو دیگه خیلی بدبینی. درباره برادر چی فکر کردی؟
اینا بدبینی نیست مامان، واقع بینیه. چقدر فیلم و سریال درباره همین چیزا ساختن. اینا واقعیت‌های جامعه است. اگه نبود که به فکر کسی نمی‌رسید درباره‌اش فیلم بسازه.
خب فیلمه. فیلم که اسمش روشه. نکنه گودزیلا و جنگ ستارگانم واقعیه که درباره‌اش فیلم ساختن.
مامان، من چی بگم که شما دست از این خواستگاری ها وردارین؟ 6 ماه صبر کنین، به خدا نوید بی زن نمیمونه. بذارین حالش سر جاش بیاد، ذهنش باز بشه، بتونه درست همسر آیندش رو انتخاب کنه، بتونه دوباره عاشق بشه. الان حالش خوب نیست، تو رو به خدا بذارین حالش خوب بشه. بعد
چی شد؟ زهره امروز اومد؟
اومد و چه افتضاحی هم شد.
وا چی شد مگه؟
هیچی، زهره سر وقت اداری اومد، همون ساعتی که شهریارم همیشه میاد. شهرزادم که عادتش همیشه دیر بیاد، اون اولا که گاهی وقتا ساعت 9:30 میومد. از وقتی من جریمشون میکنم دیگه اونقدر دیر نمیاد، اما بازم وقتی میرسه 10 دقیقه یه ربعی از شروع کار گذشته.
یعنی قبل از اینکه شهرزاد برسه شهریار و زهره رسیده بودن؟
آره، اول شهریار اومد. وقتی زهره رسید و شهریار رو دید، یه احوالپرسی مختصری با من کرد و رفت طرف میز شهریار و شروع کردن همونجا گوشه آزمایشگاه با هم صحبت کردن. منم مشغول کار خودم شدم.
خب
اونا همونجا داشتن حرف می‌زدن که شهرزادم از راه رسید و بدون اینکه اصلا منو ببینه رفت به طرف زهره و شهریار. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که صدای داد و فریادشون بلند شد.
داد و فریاد کی؟
شهرزاد و زهره. نمیدونم شهرزاد چی به زهره گفت که زهره جوش آورد و شروع کرد به داد زدن. گذشته و حال و حتی آینده شهرزاد و جلوی چشش آورد. یه چیزایی میگفت که شهرزاد که هیچی، منم ناراحت شده بودم. خلاصه پریدم وسط و هر طوری بود زهره رو با خودم بردم بیرون. از بخشای دیگه هم همه ریخته بودن تو آزمایشگاه. خیلی زشت شد، آبروی هممون رفت.
آبروی شماها چرا بره؟
راست میگه، زهره و شهرزاد دعواشون شده بود، تو شهریار چه تقصیری داشتین؟
اصلا همه دعواها سر شهریار بود. جالبه که این ماست وایساده بود تماشا میکرد، نه یه کلمه از شهرزاد دفاع کرد، نه یه کلمه به زهره اعتراض کرد که آخه اینا چیه به نامزد من میگی؟
شاید از قبل بینشون شکراب بوده، شاید اصلا برای همین سراغ زهره رو از تو گرفته.
چه اشتباهی کردم من؟ تقصیر من بود که به زهره گفتم بیاد یه روز تو پروژه‌ای که داریم کمک کنه. اصلا نباید دخالت میکردم، یا نهایتش باید همونطور که تو گفتی تلفن زهره رو میدادم به شهریار، دیگه خودشون میدونستن.
خب حالا آخرش چی شد؟
هیچی، زهره رو بردم آبدارخونه، یه لیوان آب بهش دادم و سعی کردم آرومش کنم.
نپرسیدی چرا اینقدر جوش آورده و عصبانی شده؟
اصلا نموند که بشه باهاش حرف زد. هنوز آب و نخورده روپوش آزمایشگاه رو در آورد و انداخت رو میز و کیفش رو برداشت و رفت. وقتی برگشتم تو آزمایشگاه دیدم شهریارم داره میره. از من خواست که براش مرخصی رد کنم. اون چند دقیقه که من نبودم شهرزاد و شهریارم یه دعوای سختی با هم کرده بودن.
اونا دیگه برای چی؟
شهرزاد از این عصبانی شده بود که شهریار در مقابل حرفای زهره ازش دفاع نکرده بود. بهش گفته بود 100 سال سیاه با یه همچین مرد بی عرضه‌ای عروسی نمی‌کنه.
واقعا عجب افتضاحی شده.
مگه نمیگفتین این دوتا به درد هم نمیخورن؟ حالا خودشون هم فهمیدن. شماها چرا ناراحتین؟
آخه اینطوری که دیگه نمیخواستیم بشه.
تقصیر ما بود که دخالت کردیم.
این دوتا امروز دعواشون نمیشد، 2 روز دیگه دعوا میکردن. خوب شد که همین الان دعواشون شد. اگه عروسی میکردن و بعد این مسائل پیش میومد بهتر بود.
من که خیلی پشیمونم، دیگه تا عمر دارم تو کار کسی دخالت نمیکنم.
نه خیر، مثل اینکه کبرا خانم تصمیم خودشو گرفته.
بخش تازه رو با هم شنیدیم از مجموعه در تب و تاب انتخاب. یادآوری کنم که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و اگر این برنامه‌ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دوستان خودتون هم سهیم بشید. در ادامه برنامه ها با هم به قطعه موسیقی گوش کنید.
وقتی تو هستی آسمون پر از نور، غم از قلبم هزارون سال دوره.
گاهی باید لحظه ای از همه چیز دست بکشیم و اندکی بیاندیشیم. تأمل کنیم. ببینیم در کجای جاده زندگیمان ایستاده ایم و ته این جاده به کجا می رسد. گاهی باید داستان زندگیمان را ورق بزنیم. ببینیم کجای ماجراییم. آن وقت است که شاید دریابیم باید بر این داستان نقطه ای بگذاریم و برویم سر خط تا بتوانیم از نو شروع کنیم. نقطه سر خط مجالی است برای همین تأمل کوتاه. نقطه سر خط برنامه ایست از نوید توکلی. سری جدید نقطه سر خط رو سه شنبه ها از رادیو پیام دوست بشنوید.
خب خانم ها، آقایان، این شما و این هم حکایت دیگری از مجموعه نرگس شیراز که گروه نمایش رادیو پیام دوست تهیه و ارائه میدند. با هم بشنویم.
نرگس شیراز بر اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر. قسمت ششم.
آرامش به شهر بازگشته بود و حرم مبارک حضرت باب، خدیجه بیگم اکثراً در منزل میرزا سید علی به سر می بردند. هر لحظه انتظار ورود قاصدی و گرفتن خبری تازه. حال که وبا برطرف شده بود، حاکم به شهر بازگشته و بی فوت وقت فراشان حکومتی را به جهت جلب حضرت اعلی به منزل ایشان فرستاد. وقتی ایشان را نیافتند، به سمت منزل میرزا ابوالقاسم برادر خدیجه خانم رهسپار شدند.
حرف میزنی یا نه؟ بگو ببینم سید به کجا گریخته؟
چند بار میپرسی؟ نمیدانم، والله نمیدانم.
مگر میشود؟ شما با هم فامیل هستید، حاجی چطور نمیدانی؟ شوهر خواهرت مگر میشود به جایی رفته باشد و شما را در جریان نگذاشته باشد؟
داد نزم برادر من، فریاد مکن. از کجا بدانم؟ من بیمارم، او هم چند روزی بیشتر در شهر نبوده. فقط می دانم از شیراز خارج شده. قبول ندارید؟ بفرمایید، برو همه جای خانه را بگرد.
زحمت کشیدی ابوالقاسم، من خودم می دانم برگه عبور هم داشته. مطمئنم که در خانه شما نیست. می پرسم به کجا رفته؟
مومن، مگر خودت نمیگویی برگه عبور داشته؟ من که برگه عبور صادر نمی کنم. برو یقه داروغه را بگیر، زورت به من بیمار رسیده.
برگه خروج را عبدالحمید خان به او داده، چه میداند به کجا رفته؟ تو که شوهر خواهرش هستی باید بدانی. ببین حاجی ابوالقاسم خان، من می دانم که حتما اشخاصی از محل اختفاء باب خبر دارند. تو هم اگر می دانی به حال مریض خودت رحم کن. بی جهت مقاومت نکن، وگرنه مجبور می شوم.
پدر آمرزیده، نمی دانم، به والله نمی دانم.
دروغ می گویی، همه شما دروغ می گویی. تو نمی دانی، سید علی هم نمی داند، دوستان و اقوام دیگر هم نمی دانند. باشد، اگر واقعا نمیدانید، برخیز و با من نزد حاکم بیا و همین حرفها را مقابل او بگو.
فراش باشی، چه میکنی؟ من نای ایستادن ندارم. آه، نمیبینی ناتوان و رنجورم.
باشد، اشکالی ندارد، تو را بردوش میکشیم و نزد حاکم میبریم. بیایید او را بردوش بگیرید.
نمیتوانم.
ببرید.
نمیتوانم.
برخیز ببینم.
برای او کمی آب بیاوری.
چشم قربان.
که گفتی از کیفیت سفر سید اطلاع نداری ها؟
نه جناب حاکم، به فراش ها هم گفتم اما قبول نمی کنن. من را به زور تا به اینجا آوردن. حال محبت کنید، اجازه دهید من به خانه برگردم.
نمی شود، باید بگویی کجا رفته. مگر می شود ندانی؟ حکمن اهل عیالش را به دست کسی سپرده. من اگر باشم قطعا همسرم را به دست برادرش می سپارم. نه
جناب حاکم، مگر فقط من فامیل سید باب هستم؟ بروید از اهل و عیالش، از غلام و کنیزش دیواری کوتاه‌تر از من نیافتید.
به منزلشان رفتیم، کسی درواز نکرد، گویا منزل نیستن.
خب از داییش که او را بزرگ کرده بپرسید، حکمن میداند.
نیازی نیست ما را راهنمایی کنی.
به سراغ آنها هم خواهیم رفت، نگران نباش. همزمان با تو از دیگران هم پرسجو میکنند. تو جواب ما را بده. اگر پاسخ مرا دادی که هیچ، و الا دستور میدهم چنان پوس از سرت بکنند که دادت به آسمان برند.
آقایان، به مولا نمیدانم. نمیدانم.
فراش.
بله قربان.
چوب و فلک را بیاور.
اصائه.
جناب حاکم، چه میکنید؟ من بیمارم، به والله چیزی نمیدانم، به رسول الله چیزی نمیدانم. من چند وقتی است که از خانه خارج نشدم.
تکان نخور.
فراش باشی. چه میکنی؟ جناب حاکم، جناب حاکم، این چه حکمی است؟ فراش باشی چه میگو؟ آخ آخ، فراش باشی چه بکنه؟
رهایش کن فراش باشی، او بیمار است. جناب حاکم، خواهش میکنم دست نگه داری.
خدای من به دادم برس.
جلوتر بیا ببینم که هستی.
من محمد صادق هستم، دوست و شریک ابوالقاسم. آمده ام صحت گفتار او را تایید کنم. میرزا مرد راستگویی است، همه در بازار او را میشناسند، قطعاً بی اطلاع است.
راست میگوید ابوالقاسم، او شریک توست؟ آیا با هم تجارت میکنی؟
بله جناب حاکم، میبینید که من در بستر بیماریم، از احمد کسب و کار در حجره به عهده اوست. خدا عمرت دهد آمدی صادق.
بسیار خوب، اگر رفیقت وساطت تو را می کند مشکلی نیست، می توانی بروی. پذیرفتم که تو از محل اختفای سید بی خبری، اما دستت را که برای تحقیق نبستن. از امروز 15 روز به تو مهلت می دهم تا از او خبر بگیری و بیاوری. اگر پیدایش کردی که هیچ، وگرنه باید 15,000 تومان جریمه بدهی.
15,000 تومان؟ مگر میخوای شیراز را معامله کنی حاکم؟ من این همه پول را یک شبه از کجا بیاورم؟
آرام باش، آرام باش.
رهایم کن صادق. اصلا به من چه که سید چه کرده؟ به من چه که او ادعای قائمیت کرده؟ میبینی به چه روزی افتادم؟
داد نزن مردک، بیرون بروید، بیرونشان کنید.
من چیزی نمیدانم.
همین که گفتم، 15 روز دیگر به سراغت میاییم. دیگر خود دارید.
پایان قسمت ششم. شنوندگان عزیز، قسمت بعدی نمایشنامه رادیویی نرگس شیراز را از پرژیم بی ام اس دنبال کنید.
با رادیو پیام دوست همراه هستید و نمایشی رو از مجموعه نرگس شیراز شنیدید. مجدداً یادآوری کنم که اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها و همینطور اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی persianbahaimedia.org در اختیار شماست.
بیایید بیایید که گلزار دمید است. بیایید بیایید شیناس که خوش. مشتی
پاراگراف.
یادی از گذشته.
ما مردم نازنین.
نکته.
آیه های ملکوت.
همه اینها در بولتن. پرژن بی ام اس تقدیم می کند. پنجشنبه ها بولتن در رادیو پیام دوست.
برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان می رسه و وقت خداحافظی است. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار می گیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.